سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع سبک زندگی کجای دین ماست. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر منظور از سبک زندگی شیوهی است که انسان در رفتار ظاهری خودش پیشه میکنه، که معمولا انتخاب این شیوه بر اساس علاقمندی ها، خلاقیت، زیبایی گرایی و لذت هایی است که انسان میبره از نحوه زندگی، اگر سبک زندگی ظاهر رفتار انسان رو شامل میشه، اگرچه انسان اون رو انتخاب نکنه و بهش تحمیل بشه این ظاهر، به خاطر شرایط کاری، به خاطر شرایط تحصیلی، نظامات اجتماعی که تحمیل میکنن یک سلسله رفتارها رو به انسان، به هر حال در هر دو صورت، چه نظامات اجتماعی و شرایط واقعی مثل ثروت و فقر یک نوعی از رفتار رو به انسان تحمیل بکنن، چه انسان بخواد بر اساس سلیقه، زیبایی گرایی، لذت ها و خوشایندی های خودش یه رفتاری رو انتخاب بکنه، رفتار ظاهری در محضر دین، در از منظر دین بسیار اهمیت داره. دین فقط به اعتقادات انسان نمیپردازه، دین فقط به تفکر و نگرش انسان نمیپردازه، اگرچه اعتقادات و تفکر ما همیشه ثمرات خودشون رو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در رفتار نشون میدن، اما چون فاصله بین اندیشه و اعتقاد انسان تا جزئیات رفتاری خیلی زیاد هست، دین ما رو معطل نمیگذاره، میاد تو جزئیات هم برای ما احکامی رو بیان میکنه. مثلا به طور کلی دین توصیه نداره که آقا شما باید خانواده محیطش گرم باشه دیگه، نمیدونم چی کار میخوای بکنی، برو یه جوری این محیط رو گرم نگه. حقوق دیگران رو باید رعایت بکنی، حالا چجوری نمیدونم دیگه، برو به جزئیاتش خودت فکر کن بپرداز. ببینید تو جزئیات میاد تو خونه احکام فقهی، حقوقی یا حتی اخلاقی و آدابی رو اعلام میکنه که شما بعضی از این آداب رو از زبان ائمه هدی علیهم السلام که میشنوید ممکنه بگید یعنی واقعا اینقدر ضرورت داره آدم دقت بکنه، رعایت بکنه؟ اینجاست که برخی از آداب جزئی وقتی حتی به عنوان مستحبات بیان میشن، یه دفعه بعضی ها بر نمیتابن و میگن دیگه دین داره خیلی شلوغش میکنه ها. ولی بشر امروز، بشری که عقلش رسیده، چه مدل لباس بپوشی، با چند تا دکمه، با چه رنگی، با چه نوع یقه، اینا چه آثاری در زندگی تو دارن، چه آثار اجتماعی رو به دنبال دارن، چه آثاری رو در اندیشه تو به دنبال دارن. بشر امروز تشکر میکنه از دین که به جزئیات رفتاری پرداخته، فقط رابطه بین خدا و انسان رو در حد احساس و ادراک عرفانی باقی نگذاشته، به توصیه‌های اخلاقی کلی بسنده نکرده. بشر امروز با طرح بحث سبک زندگی داره به حقیقت دین نزدیکتر میشه. بعضی از مباحثی که در افکار عمومی در فضای فکری دانشگاهیان مطرح میشه رهزنه، راهو دور میکنه. بعضی از مباحث رهبره، راه رو نزدیک میکنه. این جزو اون مباحثه. با اینکه بحث خیلی یه دفعه با این مثالی که میخوام بزنم فاصلش زیاد میشه با گفتگویی که داریم، اما بگذارید مثال بزنم. بنده هیچ وقت دنبال این نیستم در محضر شما بیام زیبایی معارف دینی رو اینجوری خدمت شما بخوام به نمایش بگذارم که بفرمایید غربی ها هم اومدن تاییدش کردن، پس معلوم میشه دین ما دین برحقیه. یه همچی روش مطالعه‌ای حداقل امروزه به نظر من غلطه. حالا یه زمانی بود که هیچکی حاضر نبود بشنوه شهید پاک نژاد می اومد یک در اون کتابی که آخرین اولین دانشگاه آخرین پیامبر خیلی نزدیک میکرد این دوتا رو به هم دیگه، یعنی علم روز و با مسائل معنوی، خب اثر داشت انصافا. ولی الان اینجور نیست. برای اینکه معلوم بشه بنده دنبال این نیستم که حالا که در غرب بحث سبک زندگی مطرح شده ما بیایم وجاهتی به دین خودمون بدیم برای قرابتش با بحث هایی که در غرب مطرحه، بذارید در یک موضوع به شدت چالش برانگیز یه مثال رهزن عرض بکنم. مفهوم آزادی بیان مفهوم شریفیه ولی رهزنه. معمولا وقتی شعار آزادی بیان و بیرق آزادی بیان جایی برقرار میشه خوبه ولی رهزنه. سه به هیچ نتیجه بازی به نفع صهیونیست‌ها میشه. این تاریخ تجربه بشره. آزادی بیان در جهان مفهوم بسیار ارزشمندیه، ولی عملا شما از اندیشمندان علوم اجتماع بپرسید که حالا عملا چرا آزادی بیان به نفع محرومین تموم نمیشه هیچ وقت؟ چرا اکثر رسانه‌ها دست صهیونیست‌هاست؟ ما باید طرح می‌ریزیم، مفهوم مطرح می‌کنیم، فایده داشته باشه دیگه، کارایی خودشو داشته باشه. حالا بنده همین یه جمله رو که میگم آنن میرن مقاله ها می‌نویسن و بیا اینم که آخونده نمیدونم طرفدار حکومت علیه آزادی بیان صحبت کرد. خب آدم از فحش دادن باید بترسه؟ من دارم یک سوال منطقی می‌کنم. بعد از این منطقی تر برای اینکه توجه شما رو جلب کنم، چرا میگم آزادی بیان رهزنه؟ چرا در قرآن کریم به بحث آزادی بیان پرداخته نشده؟ مگه مهم نیست؟ جزء قوانین جمهوری اسلامی هم هست مفهوم آزادی بیان. الان کسی جرأت داره تو فضای سیاسی علیه آزادی بیان یه ذره بخواد حرف بزنه؟ حالا بنده رو نبینید مباحثه علمی میکنم، مراقبت از هیچی هم نمیکنم، دارم مطرح میکنم. من نه خورده برده‌ای دارم، نه چیزی میخوام از کسی بگیرم، نه چیزی میخوام به کسی بدم. چرا تو قرآن در مورد آزادی بیان صحبت نشده؟ دلیلشو پاسخشو عرض کنم. فواید آزادی بیان چند تاست؟ 4 تا یا 40 تا یا 400 تا یا 4000 تا؟ همه این فواید رو دین به شیوه دیگه ای رفته به سمتش و محققم میکنه. شما آزادی بیان رو برای چی گفتید؟ لابد آزادی بیان رو برای این نگفتی که صهیونیست‌ها توی جهان رسانه ها رو در اختیار بگیرن. لابد برای این نگفتی، چون انسان شریفی هستی، میخوای از حق انسان دفاع کنی، میخوای امکان سخن حق بیان شدن رو باقی بگذاری، میخوای حق انتخاب بدی، میخوای اسارت اندیشه پدید نیاد. باریکلا، اینا اهداف خوبیه، ولی با مفهوم آزادی بیان این اهداف محقق نمیشن. با چه مفهومی قرآن بیان میکنه؟ مثلا قرآن میفرماید که اتقوا الله و یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. این آیه قرآن در بین 85 یا ایها الذین آمنوا هر خطبه نماز جمعه در سخنرانی پیغمبر اکرم بیان می شده، در سخنرانی سیاسی رسمی دین که جای نمازه. می فرماید هر کی حرف می زنه باید حساب شده حرف بزنه. یک. دو، می فرماید هر کی حرفی برای زدن داره نباید بترسه، باید با شجاعت حرف بزنه، باید از احدی نترسه. بعد آداب گوش کردن سخنها رو بیان می فرماید. بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. به یه سیستم دیگه دین اصل حقیقی آزادی بیان رو به عبارتهای دیگه‌ای بیان میکنه، از کلمه آزادی بیان هم استفاده نمیکنه. و اگر با اون سیستم دین ما سراغ مفهوم آزادی بیان بریم، فواید آزادی بیان حتما تو جامعه محقق خواهد شد. نیازی هم نیست شما از کلمه آزادی بیان استفاده کنید که اون همه آسیب داشته باشه. آقا کی میگه کلمه آزادی بیان آسیب داره؟ جهان امروز ما تجربه 100 سال اخیر. برید تو جوامع غربی ببینید آیا اونها برای مردمشون، برای رسانه هاشون ارزش قائلن؟ اعتماد دارن؟ همونهایی که خودشون هم اعلام میکنن میگن ما فریب رسانه های خودمون رو همیشه خوردیم. اگرچه ما از همین مفهوم آزادی بیان میتونیم حسن استفاده رو به عمل بیاریم، چهار تا حرف حق اگه بگذارن به گوش مردم جهان برسونیم که اخیراً دارن هی ماهواره ها و رسانه های آزادی خواه و مستقل رو قطع میکنن. طرف جوونه آمریکایی بود، گفتم خب با ایمیل با هم پس با هم ارتباطشون؟ گفت نه نه نه، اصلا من با ایمیل بیام سراغ ایران یعنی اونجا پدرمو در میاره سازمان سیا. پیشنهادهای عجیب غریبی میداد که مثلا چجوری شما یه سایتی بزن اینجوری اونجوری موضوعش چی باشه و فلان و اینا، بعد قاطیش چیزایی بگذارم بیام وردارم. گفتم اوه کی میره این همه راه رو؟ با یه محدودیت‌هایی میشه از این فرصت آزادی بیان استفاده کرد، یه چیزایی رو گفت. ولی من از دانشجوهای عزیز میخوام بررسی کنن در یک فضای دیکتاتوری انتقال حقیقت به دیگران آسان‌تره یا در یک فضای دموکراتیک که دیکتاتوری پنهان به قول علامه طباطبایی داره. اینجا ظاهرش اینه که آزادیه، اینقدر بمباران اطلاعاتی ناجور میکنن که دیگه شما حق و از باطل اگر حرف حق هم بشنوی نمیتونی تشخیص بدی، قدرت تشخیص تو سلب میکنن. اینا همش ثمرات مفهوم آزادی بیانه. شما با مفهوم آزادی بیان میخوای به کدوم هدف برسی؟ اون اهداف رو بگو. اون اهداف آقا ما نشنیده همه رو قبول داریم. میخوای حرف کفر زده بشه؟ اشکالی نداره. میخوای حرف غلط زده بشه؟ حتما قبول آقا، اونم قبول داریم. حتی ما میتونیم از ارزش‌های دینی فاصله بگیریم، بگیم آقا اهانت به مقدسات دینی شما میگی به حکم آزادی بیان اشکال نداره. حتی ما میتونیم بگیم آقا قبول، این اهانت هم قبول، ولی اهانت به هر چیزی قبول، اهانت به هولوکاست هم قبول. اجازه نمیدم. عملاً اصلا مفهوم عملاً مفهوم آزادی بران بیان پارادوکسیکال، اصلا امکان نداره، خودشون هم میگن. پس ببینید، من حالا گفتم این مثال چالش برانگیز، خودش دامنه بحثش گسترده است. فقط برای این که توجه کنیم، یکی از مفاهیم بسیار شریف که اهداف بسیار عالی رو مد نظر داره مثل آزادی بیان، یه مفهومی است که در فضای روشنفکری مطرحه، ولی آسیبهاش زیادتره. ما تره براش نباید خورد کنیم. طرح دین برای رسیدن به اهداف و فواید خوب آزادی بیان یه طرح دیگه است. می‌فرمایم من یه جور دیگه صحبت می‌کنم. بیاید 4 تا عنصر فرهنگی دیگه رو در جامعه تثبیت بکنیم، اهدافی که از آزادی بیان داری همه روش می‌رسی. همه رو بهش خواهی رسید. بالاخره شما دنبال چی هستی؟ انتخاب آزاد. بالاخره شما دنبال چی هستی؟ تحمیل نشه چیزی بهش. میگه من با یه طرح دیگه ای بهش میرسم. این بحثی که خدمت شما عرض کردم اساساً یک روش نقد در علوم انسانیه، اساساً یک روش تولید علم در علوم اسلامی هست، به صورت بومی و اسلامی. در علوم انسانی بخوای تولید علم بومی و اسلامی داشته باشی، اینه، خودتو از مدل‌های طرح مسئله خلاص کن. بگو آقا من این مسئله رو یه مدل دیگه ای مطرح میکنم. بیا سراغ قرآن ببین همون مسائل قرآن چجوریش پرداخته. لازم نیست حتما تو زمین او بازی کنی. راه رشد علم، تولید علم، حتما نقد مفاهیم غربی نیست. بله گاهی از اوقات اون نقد و جادل هم بالتی هی احسن در مقام مجادله خوبه، ولی همیشه راه تولید علمی نیست. تو میتونی برای خود طرح موضوع داشته باشی، طرح مفهوم داشته باشی و مسائل رو به گونه دیگه ای اصلا ببینی، بعد حل بکنی. خلاصه غرض اینه که حل بشه مشکلات بشر، تسهیل بشه زندگی. غرض اینه دیگه. بنده قول به شما میدم با اندیشمندان لائیک در جهان سر اهداف توافق کنم. بگم آقا چی میخوای؟ اهداف او اهداف مادی و دنیا پرستانه هم هست. میگیم آقا قبول. بنده در گفتگوی با او کوتاه میام و متقاعدش خواهم کرد که برای رسیدن به همین اهداف این دنیایی، شما فکر نکنید ما تفاوتمون با اندیشمندان غربی اینه که اونا اهداف دنیایی رو مد نظر قرار میدن، ما اهداف دنیایی و آخرتی رو در نظر قرار میدیم. نه آقا، ما در مقام گفتگو کوتاه میام، فقط اهداف دنیایی رو در نظر میگیریم. چی میخوای؟ سود بیشتر، مداوم و با ثبات، راحتی، لذت، حل، شکوفایی استعداد، خلاقیت، هر کی هر جوری دلش میخواد باشه، تموم دیگه. اهدافی که تو برای سعادت انسان در حیات دنیا تلقی میکنی چی هست؟ بنده طلبه به شما تضمین میدم هر کی هر هدف لایکی رو آورد، من باش توافق کنم، بعد باهاش صحبت میکنم، بهش ثابت میکنم طرح دین برای تحقق همین اهداف بهتر از طرح مفاهیم غربی در فلسفه اجتماعی، در علوم انسانی، در فلسفه تعلیم و تربیت، در بخشای مختلف. دین ارزشش اینجا نشون میده، دین ارزش خودش رو اینجا نشون میده. زود اینم مرزبندی نکنید با اندیشمندان غربی، بفرمایید که نه تو فقط دنیا رو در نظر گرفتی، ولی ما هم دنیا رو در نظر گرفتیم هم آخرت رو. شما چرا کار خودتو راحت میکنی بعد فاصله ها رو زیاد میکنی؟ قل تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. خداوند متعال روش بحث رو با کفار برای ما توضیح داده، میفرماید که بیاد رو وجه مشترک ها صحبت کنیم. شما که آخرت رو قبول نمی کنی، ابی نداره، ما دنیا رو قبول می کنیم، ما هم از آخرت حرفی نمی زنیم، این آخرت می زنیمش کنار، این دنیا، تو دنیا تو چی می خوای؟ لذت جنسی کار با ثبات می خوای؟ دیگه به ظاهر از اینجور مفاهیم بدتر که ما نداریم که. زن و مرد لذت جنسی کافی ببرن تو زندگیشون، خب پله خواره دیگه، بیشتر از این چی میخواد؟ اون که نمیخواد تقوا پیشه کنه که. بعد ما میایم از راه دین به لذت جنسی بهتر برسیم. اگر ما از طریق مطالعات علوم اجتماعی و مطالعات تجربی به حجاب رسیدیم، حله دیگه. توی هواپیما هم نشستیم، کسی نمیاد با بلندگو بگه که به خاطر رعایت ارزش‌های اسلامی حجاب رو رعایت کنی منتی هم سر دین بگذاره. یکی هم شونشو بنزه بالا بگه آره ما این مسلمون نبودیم چی. یکی دیگه بگه که خب اگر رعایت معلوم نیست، رعایت ارزش‌ها به این حجاب باشه، اگه ما با اون اندیشمند صحبت کنیم، مسئله رو حل کنیم، تو دانشگاه هامون اینجوری بحث مطرح بشه، به نتایج بهتری میرسیم. بعضی از مفاهیم غربی، بعضی از مفاهیم تو علوم انسانی، تو فلسفه های مضاف از انواع و اقسام که زندگی های انسان ها رو شکل داده، رهزن هستن. اصلا شما سراغ نقدشم بری سر کاری، هی باید بید دنبال اون بیفتی و هی بگی اینجاش غلطه اونجاش غلطه. اصلا ما طرح درست رو جاگزینش میکنیم بدون اینکه اون طرف چیزی قدمی بخواد بیاد عقاید ما رو بپذیره. رنج اینجاست. بعضی ها میگن آقا دانشگاه رو ما نمیخوایم حوزه کنیم. اصلا کی گفت دانشگاه باید حوزه بشه؟ اگه دانشگاه بشه حوزه، پس باید بریم یه دانشگاه دیگه درست دوباره تأسیس کنیم. یکی از کارکردهای دانشگاه البته مطالعات دینی هست، ولی دانشگاه میتونه تجربه بشری رو رشد بده. اصلا گزاره‌های معنوی رو بذار کنار، قیامت و ارزش‌ها رو کامل بذار کنار، ولی بحث تجربی منصفانه مطرح بکن. ذلیل مفهوم سازی اونها نباش، باز تولید کن علم رو. این مفهوم برای تأمین چه هدفی مطرح شده؟ اونهایی که از نظر حقوقی همجنس بازی رو مجاز میدونن با اونا بحث کن، ارزش‌های دینی تو نمیخواد بیاری وسط. آقا در دین ما این ممنوعه، با اونا بحث کنیم این برای تأمین چه هدفی اومدن همجنس بازی رو از نظر حقوقی میگن بلا اشکاله و حقشه. بعد با مبنای خودش به ممنوعیت همجنس بازی برس. کار دانشگاه اینه. وقت شما حرف جهانی در دانشگاه تولید خواهید کرد. بله تو تکنولوژی سخت ممکنه مهندسی معکوس جواب بده و رشد علمی تو خیلی از اوقات مثل ژاپنیا که مهندسی معکوس کردن تکنولوژی غربی ها رو به یه جایی رسیدن، شما هم تو اونجا به یه جایی برسی. ولی توی علوم انسانی لزومن این نیستش که تو حتما باید مهندسی معکوس بکنی، اول همه مفاهیم اونا رو بفهمی. اصلا اینجوری نیست. دکترای علوم سیاسی بدید بدون اینکه برخی از مفاهیم غیر مفید و غیر ضروری اونها رو اصلا طرف به گوشش خورده باشه. بعد این آقای دکتر علوم انسانی در رشته علوم سیاسی طرح‌هایی میده، اولا مسئله هایی رو در جوامع بشری مطرح میکنه. کی میتونه تو جهان از طرح مسئله او عاقلانه و هوشمندانه باشه بگذره؟ بعد راه حلای ارائه میده. کی میتونه از راه حلای او بگذره؟ بعد از دین استفاده کن، اون وجوه عقلانی دین، همه بحثای دین که تعبدی نیست، راه حل رو ارائه بده. پس ببینید بنده وقت اینه میخوام قائل بشم برای طرح بحث در بستر تفکر و فرهنگ غرب. یه جایی لازم باشه اصلی ترین مفاهیمشون هم که کسی جرئت نمیکنه بهش بپردازه، ما بهش میپردازیم، اکنونش عبور میکنیم. این آب خوردن چون ضرراشو نشون داده. عقل ما اینو به ما میگه، نه دین ما. عقل ما میگه که آزادی بیان جواب نداده. دیندارانو من کاری ندارم، علمای دینو من الان کاری ندارم. علمای دین که موافقن با طرح مفهوم آزادی، من با اونا کاری ندارم. من بدون عبا و عمامه به شما میگم آزادی بیان 100 سال اخیر جواب نداده و به اسارت بیشتر بشر بیشتر از دیکتاتوری ها ثمر داده. این ربطی به دین ما نداره. و طرح‌های دیگری میشه ریخت. بدون اینکه شما قرآن رو قبول داشته باشی میتونید تمام اهداف و فواید آزادی بیان رو به دست بیارید با طرح‌های دیگری که از روی دین الگو برداری میکنید. حالا ببخشید این خیلی بیشتر از اونی که حدس میزدم طولانی شد. برگردم به بحث خودمون، سبک زندگی ولی یکی از بحث‌هایی است که در قبل مطرح شده، خیلی هم توجه خوبی شده و اینکه جزئیات رفتاری شما، مدل پوشش شما معنا داره، معنا ایجاد میکنه و چقدر اهمیت داره و چقدر حساسیت داره. هرچند شما با سلیقه، با خلاقیت، با لذت سراغش بری و سراغش رفته باشی، این خیلی موضوع خوبیه بهش توجه کردن. دین ما هم اتفاقا روشش همینه، به سبک زندگی و جزئیات رفتاری شما در زندگی خیلی توجه داره. خب منتها چند تا مشکل هست باید بعدن حل بکنیم. آقا من سبک زندگیمو بر اساس دوست داشتنی هم بخوام طراحی بکنم، دین چی میگه؟ بر اساس خلاقیت بخوام تنوع بهش بدم، دین چی میگه؟ دین آیا بسته عمل میکنه به من سبک میده یا نه؟ یا خیلی از مسائل دیگه که فرهنگ‌ها بخوان سبک زندگی رو تعیین کنن یا تاثیرگذار باشن، دین چی میگه؟ میگه فرهنگ‌ها نباشن، من خودم هم رو تعیین کنم. حالا اینا رو میشه بهش پرداخت. ولی دین هم به سبک زندگی اهمیت میده. ما تا الان بیشتر از این چیزی نگفتیم. نمیگیم سبک زندگی بیاد دینی بشه. چقدرش ناشی از دین باشه، چقدر ناشی از خلاقیت‌ها، لذت‌ها، شاد و خوشایندی‌های ما. ولی این که سبک زندگی برای کسی مهمه، این اتفاق خوبیه. برای دین هم مهمه. یه سند عرض کنم. دیروز یه سند عرض کردم از آیات قرآن. خب جای تأمل بیشتری داره ولی بگذاریم. یک سند از نهج البلاغه شریف عرض کنم. آقای حمام که ما چند سال اینجا سه‌شنبه‌ها خطبه حمام با دوستانمون بحث میکردیم، اومد در خونه امیرالمؤمنین، در زدن، گفتن ما از شیعیان شما هستیم. حضرت اومد باز کرد فرمود نه، شما از دوستان ما هستید، شیعیان ما صدشون خیلی بالاتر از این حرف هست. گفت آقا شیعیان رو برای من توضیح بده. حضرت فرمود نه، اتق الله و احسن، شما بچه خوبی هستی. حالا حمام کیه؟ از زهاد سمانیه است. 8 زاهد درجه 1 صدر اسلام بوده که 4 تاشون هم خط و ربط اعتقادیشون خوب بوده، 4 تای دیگه شون تو مایه های مرتضی و اینا بودن، به اعتقادات زیاد کاری نداشتن. این 4 تا، یکیش اویس قرن، یکیش آقای حمام، یعنی سطحشون سطح پایینی نبوده. آقای حمام میگه که میشه اون متقین، اون شیعیان خاص تو به ما معرفی بکنی؟ حضرت میتونه نه، نمیخواد. اصرار میکنه، قسم میده حضرتو، خواهش میکنم حضرت آقا برای من توضیح بده. حضرت شروع میفرمان خب پس بریم بنشینیم. میان میشینن تو مسجد، شروع میکنن 3-4 نفر بودن برای اینا توضیح دادن. وقت این شده یکی از اخلاقی ترین خطبه های نهج البلاغه و یکی از بلندترین مباحث اخلاقی در مجموعه روایی ما. آقای حمام تحت تأثیر این کلمات بلند جان میده. امیرالمؤمنین میفرماید مواعظ بالغه، مواعظی که رسا هستن، اینجوری تو دل مخاطبانشون اثر میگذارن، در واقع جان دادن او رو تحسین میکنن. یکی از علمای بزرگوار نام ببرم، شما میشناسید که گاهی هم صحبت میکنن، بالاخره درس اخلاق و اینها هم دارن، عالم حوزوی، اهل فلسفه، تاریخ، فقه. ایشون سالها قبل، من گفتم خطبه حمام رو یه جایی شما شرح بکنید، ایشون فرمودن که من خطبه حمام، ما به این حرفا نیومدیم، ما احادیث ساده تر رو مثلا بهش میپردازیم. حالا دیگه من توی دو سه چهار کلمه نمیتونم خطبه حمام بیشتر از این توضیح بدم. این خطبه حمام صد و خورده ای صفت رو از اوصاف متقین برمی‌شماره که آقای حمام در اثر شنیدن اوصاف متقین جان میده. 4-5 تا صفت اول خطبه حمام همه مربوط به سبک زندگیه. منطقه هم و سباب درست حرف میزنه، اصلا احکام شرعی سخن گفتن رو هم نمیفرماید، به سواب سخن گفتن رو داره میفرماید، بیشتر سبک زندگی میشه تا احکام شرعی. منطقه هم و سباب، ملبس و هم الاقتصاد. دیگه همه میگن لباس یکی از مصادیق مهم سبک زندگی، لباس میانه ای دارد. مشی و هم التواضع، طریقه سلوکش با مردم بر تواضع، متواضعانه رفتار میکنه، دیگه نگاهو در بر میگیره، مثلا از کنار کسی رد بشی یه تنه بهش بزنی یا نه، راه رفتن، دست دادن، همه اینا رو در بر میگیره. غضوا ابصارهم، چشماشون رو میبندن. وقفوا اسماءهم، غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم. اینجا یه کمی به احکام شرعی هم میزنه ولی ربط به رفتار ظاهری داره موضوع. گوش، چشم، لباس، منش و رفتار ظاهری و چی؟ زبان. 5 تا صفت فقط ظواهره. بعد از این ظواهر میفرماید اینها روحیه‌شون هم اینجوریه که در بلا و رخا حال یکسانی دارن، شوق به ثواب دارن، خوف از عقاب میخوان قالب تهی بکنن در اثر شوق و خوف نسبت به پروردگار عالم. چرا؟ بعد داخل خطبه هم دوباره لحظه به لحظه بر میگرده به نکاتی که مربوط به سبک زندگی میشه. خیلی جزئیات رفتاری اهمیت دارن. امروز ما 10 دقیقه بیشتر صحبت کردیم، بنا داریم زیاد دوستان رو معطل نکنیم، ولی بحث رو جمع بکنم. یه دلیل انسان شناسانه هست که انشالله من فردا به تفصیل بیشتری اون رو عرض بکنم. یک کمی شما فردا با آمادگی بیشتری در جلسه حاضر بشید. اگر ذهنیت هاتون نسبت به برخی از آموزه ها خاص به هم بریزه، یک کمی بنده رو تحمل کنید، بعد خودتون همه این حرفا رو برید بررسی بکنید. اسنادی هم که به شما عرض میکنم اون اسناد رو هم مورد مطالعه قرار بدید و اون سرفصلش رو به شما عرض کنم. میدونید چرا جزئیات رفتاری ما برای دین خیلی مهمه؟ چون اثر جزئیات رفتار ما در اندیشه ما و احساسات و علایق و عقاید قلبی ما بیشتر از کتابهای برهانی است که میخونید، بیشتر از معلوماتی است که دارید. گاهی از اوقات دلایلش بمونه برای فردا. چرا جزئیات عملی مهمه؟ به کی میگن ثروتمند؟ کسی که حساب باز کرده یا کسی که پول تو حسابش داره؟ بفرمایید. میخواد من 100 تا حساب برم باز بکنم ولی پول نداشته باشم توش، به میگن ثروتمند؟ کسی از نظر نظری موضوعی رو پذیرفته اونقدر از نظر معنوی ثروتمند نیست، مثل کسی مونه که حساب باز کرده. حالا عمل تو این حساب پول میریزه، شخصیتت ساخته میشه. عمل خیلی اثرش بیشتره. به همین دلیل گاهی از اوقات عمل مقدم میشه بر بسیاری از آگاهی های تفصیلی. تفصیلیشو بشنوید. به همین دلیل از 7 سالگی بچه رو باید وادار کنی به نماز. آقا ایشون هنوز کلاس عقاید نرفتن. ببین فرقای ما رو نگاه کن. روانشناسی چی میگه؟ دین اینو میگه. روانشناسی چی میگه؟ چقدر عمل ذهنیت درست میکنه. لذا تا میای تو دین موضوع استغفار رو میذارن جلوت. استغفار آثار سوء عمل در اندیشه و احساس تو رو از بین میبره. جزئیات رفتاری برای شما مهمه. حاجه های حق شناس میخواستن باش صحبت بکنن این اواخر عمر شریفشون، باید داد میزدن. آقای دکتر به من میگفتن، از برا بچه های همینجا، من دیگه داد میزدم اون اواخر، چون نشسته بود گوشه اتاق، چند نفرم نشسته بودم تو اتاق، یکی در گوشه یک کسی برگشت، من داشتم نگاه میکنم، پچ پچ میکرد، بغل دستیش هم نمیشینی، یفی داد زد، کی اونجا داره غیبت میکنه؟ بلند شوره بیرون. آقا شما عقایدت محکمه، عارفی، قلبت محکمه، حالا یه چیزی هم اصلا به شما که نمیشنوی که. جزئیات رفتاری شما مهمه. در روح ما، دنیای ما، آخرت ما. من خوشحالم از این که نمیخوام از حرام حلال صحبت کنم، میخوام از بخشهایی از رفتارهامون با هم بشینیم صحبت بکنیم که خیلی هاش حرام حلال هم نداره. یقمون یقه انگلیسی باشه، یقه نمیدونم چی باشه، زلفمون رو آلمانی بزنیم، نمیدونم کوچیکی بزنیم، خوشحالم در مورد این چیزا میخوایم صحبت کنیم. بگذارید بمونه بقیه بحث ها برای آینده. امروز طبق سنت های محرم باید بریم سراغ یه خانواده ای که سبک زندگیشون خاک نشینی و خراب نشینی نبود، اما از بد روزگار خاک نشین شده بودن. یه بار گفتم که آیا ما درسته سوم محرم میریم سراغ حضرت رقیه 3 ساله ابا عبدالله حسین؟ به دل خودم گفتم این روزه خیلی سنگینه برای دهه اول، هنوز امام حسین به شهادت نرسیده، دلها بیتابه، یه دفعه تو ما رو میبری به بعد از کربلا. بخیر اینا که وحی منظر نیست، سبک زندگیه دیگه، سبکیه که اون انتخاب کردن روز سوم به خاطر 3 ساله بودن. این 3 تناسب داره یا چیه؟ آیا او روایت هم که نداره این چیز رو بریم بررسی کنیم. خیلی توسل پیدا کردم، گفتم یا حضرت رقیه یا ابا عبدالله، نمیدونم کی صدای منو میشنوه، من امروز میرم بالا منبر یه سالی روزه از رقیه نمیخونم، یه روزه دیگه در نظر گرفتم. بعد بحث رسید به یه جایی، هی یک مثال بیشتر نداشت این بحث، اونم 3 ساله ابا عبدالله حسین بود. میگفتم نه این مثال رو بزنم دیگه میرم تو موضوع شام و گوشه خراب. یکمی دیگه بحث رو ادامه دارم. آقا تا 10 دقیقه من هی این بحث رو ادامه دادم، بس از گوشه خرابه بکشه کنار، یه مسئله دیگه رو مطرح میکردم، آخرش تسلیم شدم. گفتم حسین ما باید سوم محرم میرفتیم گوشه خرابه. یه حرف برای هیچ که حجت نیست، برای خودم حجت. سبک زندگی خیلی مهمه. اینا خرابه نشین نبودن، عادت به بیابانگردی نداشتن بچه های ابا عبدالله حسین، شهر نشین بودن، انسان های محترمی بودن. اینا بچه های پیغمبر هن. میفهمی بچه پیغمبر یعنی کی؟ بچه های ابا عبدالله حسین یعنی چی؟ پیامبر اکرم میفهمد یه دختر بچه، یه پسر بچه گریه کرد، هر پدر مادری اینقدر بچه رو نوازش کنه، هرچی میخواد بهش بده تا این راضی بشه، خدا روز قیامت تو بهش هرچی بخواد بهش میده تا راضی بشه. میخواد میگه بچه خودتو بهش نگفتی ساکت، راضیش کرده. میفرماد هر کی بچه رو راضی کنه که گریهش بند بیاد، خدا روز قیامت تو بهش هرچی بخواد بهش میده تا راضی بشه. اینا بچه های حسین هم. 3 سال باباش حسین رو تجربه کرده، اونم دختر بچه، من حسین عاطفی. چرا باید کربلا ادامه پیدا کنه اینقدر؟ من نمیدونم چرا. یا ابا عبدالله، چه رازی تو تازیان خوردن بچه های تو هست؟ این عمل در جهان چه آثار وضعی رو به دنبال داشته؟ اونم در شرایطی که امام زین‌العابدین می‌فرماید هر موقع یکی از بچه‌ها بهانه پدر می‌گرفت یا گریه می‌کرد برای بابا، با چوب نیزه به سرش می‌زد. دیگه دیگران نقل نکردن، سخن امام سجاد علیه السلام. این در حالیه که بچه‌ها رو توی راه غیر از کتک زدن به وسائط دیگه هم شکنجه می‌کردن. یکیش گرسنگی بود. حالا روزه آب زیاد خونده میشه، ولی این سیره امام سجاد رو شما بشنوید. میگن وقتی حضرت غذا می آوردن جلوشون، غذای گرم، وحوش غذا رو که کنار می زدن اینقدر گریه می کردن، اینقدر گریه می کردن، اشک چشم حضرت غذا رو دیگه از دهن می انداخت. مجبور بودن غذا رو برن عوض کنن. آقا جون آب میبینی گریه میکنی، قنداقه میبینی گریه میکنی، گوسفندی رو سر از بدنش جدا میکنی گریه میکنی، جوان 18 ساله میبینی گریه میکنی، جوان 13 ساله میبینی گریه میکنی، غذا میارن گریه میکنی. چرا؟ بغض و عداوت وقتی زیاد میشه اینجوری میشه دیگه. میدیدن اهل بیت خانواده گرامی هستن، اینا گدایی حاضر نیستن بکنن، اینا دستشون رو جلو کسی دراز نمیکنن، اینا صدقه نمیخورن. ببین چی کار میکنن با یه خانواده. میگفت قضا طبخ میکردن، بوی قضا به اردوگاه و سرا میرسه، یه لقمه ازش نمیدادن، میگفتن این در تاریخ ثبته، میگفتن بذارید اینها تحریک بشن به گرسنگی، رفتن شهر صدقه بگیرن از مردم. این بچه شکنجه ها رو اینجوری کشیده تا اینجا رسیده، لب رو لب گذاشته، سکوت کرده، حرف نزده، ولی نمیدونم چی شده بود اون شب بلند شد صدا زد عمه من بابا رو میخواد. تمام شد، صبرم تمام شد. در تاریخ کلمه‌ای به نام رقیه نیست، ولی 3 ساله ابا عبدالله الحسین به شهادت رسیده در راه قطعیه. اون مزار هم یکی از فرزندان ابا عبدالله حسین درش هست، قطعیه، هستن نسل اون علمای ساداتی که این قبر رو میخواستن بازسازی کنن، اومدن یه بدن تازه برداشتن، یه دختر بچه کوچیک. این دیگه تاریخ آنچنانی طولانی نداره، ولی حالا اسم ایشون رقیه بوده یا نه این در تاریخ نیست. یکی از محققین ادب، اهل ادب، ایشون به بنده می فرمودن قبل از محرم، می گفتن رقیه یه اسمیست که از تناسبی با رق، با کلمه رقیت و اسارت داره. شاید میخواستم بگن اون اسیر کوچولوی حسین کلمه رقیه اینجوری مسقر شده و الا نه این که دروغ باشه روزه حضرت رقیه وصفش خیلی ها فکر میکنن اسمشه روزه سه ساله ابا عبدالله حسین خوبه بس ما بگیم رقیه. اگر این حرف این محقق درست باشه یعنی گریه کنیم برای اون اسیر کوچولویی که گوشه خراب صدا زد من بابا رو میخوام. واقعا باید با این بچه چگونه برخورد میشد؟ باید بچه رو در آغوش میگرفتن، حواسش رو پرت میکردن، میآوردن یه دور میزدن، آرامش میکردن، غذا بهش میدادن، یه جوری که آرام بگیره دیگه گریه نکنه. اما نامرده ها مهلت ندادن که این بچه آرام بشه. گفت سر باباش رو براش ببرید. همچی که طبق رو آوردن حرفی زد یا نه نمیدونم، رو پوش طبق رو که کنار زد میگن آهی کشید و رو زمین افتاد. علی لعنت الله علی القوم.
www.bayanmanavi.ir